بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12:30 شنوندگان عزیز سلام. تارا عاطفی هستم و در نیم ساعت آینده با مجله خبری نیمه شب رادیو فردا با شما خواهم بود. ابتدا همکارم هومن سیسان نگاهی دارد به مهمترین خبرها تا این ساعت.
با سلام. شبکه العالم تلویزیون دولتی ایران به زبان عربی روز چهارشنبه فیلمی را از ملوانان دستگیر شده بریتانیایی در ایران نشان داد. فی تورنی، زن 26 ساله بریتانیایی که در میان ملوانان دستگیر شده است، در این فیلم با اشاره به اینکه ملوانان وارد آبهای ایران شدند میگوید ایرانیان با ملوانان بریتانیایی رفتار خوبی داشتند. در همین حال مقامات بریتانیایی نسبت به پخش این فیلم اعتراض کرده و آن را کاملا غیر قابل قبول دانستند. بنابر آخرین گزارش ها منوچهر متکی وزیر امور خارجه ایران اعلام کرده که این کشور به زودی این زن ملوان را آزاد خواهد کرد. پیشتر مارگارت بکت وزیر امور خارجه بریتانیا هم گفته بود که کشور مطبوعش گفتگوهای دو جانبه با ایران را تا زمانی که ملوانان بریتانیایی آزاد نشوند متوقف می کند. روز چهارشنبه هم وزیر دفاع بریتانیا تصاویر ماهواره ایرانشان منتشر کرد که بنا به گفته وی نشانگران است که ملوانان بریتانیایی در آبهای عراق بودند. پادشاه عربستان سعودی روز چهارشنبه خواستار پایان تحریم‌های بین‌المللی علیه دولت فلسطینی شد. پادشاه عربستان سعودی که در اجلاس کشورهای عرب سخن می‌گفت، از سران این کشورها خواست در برابر تهدیدهای موجود در عراق، لبنان و سرزمین‌های فلسطینی متحد شوند. کنفرانس سران کشورهای عرب روز چهارشنبه کار خود را برای دو روز در ریاض آغاز کرد. در همین حال بان کی مون دبیر کل سازمان ملل از رهبران عرب خواست در اجلاس ریاض جدیت خود را در زمینه طرح صلح خاورمیانه به نمایش گذارند. بان کی مون در پیام خود به شرکت کنندگان کنفرانس کشورهای عربی در ریاض گفت طرح صلح اعراب یکی از بنیادهای موجود برای فرایند صلح خاورمیانه است. این طرح نشانگر آن است که اعراب در زمینه رسیدن به صلح جدی هستند. و دولت جمهوری چک توافق کرد با آمریکا درباره استقرار بخش‌های سپر دفاع موشکی آمریکا در خاک چک گفتگو کند.
با تشکر از همکارم هومن سیسان و ببینیم در مجله امشب چه خواهیم شنید. آخرین تحولات پیرامون ماجرای بازداشت ملوانان بریتانیایی در خلیج فارس هشدار به کانادا برای حذف عبارت اقلیت‌های مشهود از ساختارهای دولت فدرال پیام‌های نوروزی شما و گزارش‌های دیگر روز چهارشنبه در حالی که یک افسر ارشد نیروی دریایی سلطنتی بریتانیا مدارک مربوط به موقعیت ملوانان بریتانیایی در خلیج فارس را به مجلس عوام این کشور ارائه کرد، مارگارت بکت وزیر امور خارجه بریتانیا گفت تا زمان آزادی ملوانان بازداشت شده توسط سپاه پاسداران همه روابط دو جانبه با ایران را متوقف می‌کند. این در حالی است که دو روز پیش قائم مقام سخنگوی کاخ سفید بازداشت ملوانان بریتانیایی را گروگانگیری قلمداد کرد و روز چهارشنبه سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در عربستان اعلام کرد یکی از ملوانان به زودی آزاد می شود. ملوانی که قرار است آزاد شود زن است. علی سجادی نگاهی دارد به آخرین تحولات.
دریادار چارلز استایل با نشان دادن نقشه و جی پی اس که محل قرار گرفتن این کشتی هندی را از طریق ماهواره ثبت کرده گفت ملوانان بریتانیایی قبل از بازداشت توسط سپاه پاسداران جمهوری اسلامی مشغول بازرسی از این کشتی تجاری بودند. دریادار استایل گفت
This place is 1.7 nautical miles inside.
محل قایق در 29 درجه 50 دقیقه و 36 ثانیه شمالی و 48 درجه و 43 دقیقه شرقی بود. این نقطه 1.7 مایل دریایی داخل آبهای عراق بود.
آقای اسرائیل گفت شواهد روشنی وجود دارد که ملوانان بریتانیایی مورد حمله واقع شدند. ایران اعلام کرده است از ملوانان بریتانیایی به خوبی نگهداری می‌کند، اما به مقام‌های بریتانیا اجازه دیدار با آنها نداده است. تونی بلر نخست وزیر بریتانیا روز چهارشنبه در مجلس عوام بعد از انتشار اطلاعات ماهواره‌ای درباره موقعیت محلی که ملوانان بریتانیایی توسط سپاه پاسداران ایران بازداشت شدند درباره این دستگیری‌ها گفت:
There was no justification whatever therefore for their
هیچ توجیهی برای بازداشت و بنابراین برای نگهداری آنها وجود ندارد. کاملا غیر قابل قبول است، غلط است و غیر قانونی.
آقای بلر افزود:
We had hoped to see their immediate release. This has not happened. It is now time
ما امیدوار بودیم آنها فوراً آزاد شوند که نشدند. اکنون زمان آن رسیده که فشارهای دیپلماتیک و بین‌المللی اعمال شود تا دولت ایران بفهمد که در این موضوع در انزوای کامل قرار دارد.
مارگارت بکر وزیر امور خارجه بریتانیا نیز در مجلس عوام در این باره گفت:
We are now in a new phase of diplomatic activity. That is why MOD have today released details of the incident and why I have concluded.
ما اکنون در مرحله جدیدی از فعالیت‌های دیپلماتیک هستیم. به این دلیل وزارت دفاع امروز جزئیات واقعه را منتشر کرد و من به این نتیجه رسیدم که باید همه تلاش‌هایمان را در این مرحله صرف حل این موضوع کنیم. بنابراین ما همه روابط کاری دو جانبه با ایران را تا زمان حل این موضوع متوقف می‌کنیم. ما دیگر جنبه‌های سیاستمان را درباره ایران مورد بررسی دقیق قرار می‌دهیم و محتاطانه جلو می‌رویم.
ایران هنوز واکنشی نسبت به تصمیم وزارت امور خارجه بریتانیا در متوقف ساختن روابط با ایران نشان نداده است.
وزیر امور خارجه بریتانیا گفته است تا زمان آزادی ملوانان بازداشت شده بریتانیایی روابط دو جانبه با ایران را متوقف می‌کند. علی سجادی نگاهی داشت به آخرین تحولات در این زمینه. اما به دنبال بازداشت 15 ملوان بریتانیایی در آب‌های خلیج فارس روز چهارشنبه، رئیس جمهوری آمریکا با تونی بلر نخست وزیر بریتانیا در این باره گفتگو کرد. پرچهره فرزام گزارش دارد در این زمینه از کنفرانس مطبوعاتی کاخ سفید، با هم می‌شنویم.
رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه از طریق شبکه بسته ویدیو کنفرانس با تونی بلر نخست وزیر بریتانیا گفتگو کرد. هرچند که تاریخ این مذاکرات از پیش تعیین شده بود، اما هر دو رهبر درباره مسئله بازداشت ملوانان بریتانیایی توسط مقامات ایرانی نیز گفتگو کردند. کاخ سفید پس از آن گفت که آمریکا از متحد خود بریتانیا در این مسئله حمایت می‌کند. دینا پرینو قائم مقام سخنگوی کاخ سفید در کنفرانس مطبوعاتی روز چهارشنبه خود به این مطلب اشاره کرد. علاوه بر آن وی درباره تصویب لایحه اخیر کنگره که در رابطه با فراخواندن سربازان آمریکایی از عراق است گفت: قانون اساسی ما تنها یک نفر را به عنوان فرمانده کل قوا مشخص کرده است، نه 535 ژنرال را در کنگره. اشاره خانم پرینو به مجموع 435 عضو مجلس نمایندگان و 100 سناتور آمریکایی بود. در حالی که اختلاف نظر شدیدی بین کنگره آمریکا یا قوه قانونگذاری و رئیس قوه اجرایی یعنی رئیس جمهوری درباره تعیین تاریخ مشخصی برای فراخواندن سربازان آمریکایی از عراق به وجود آمده است، خانم پرینو گفت که رئیس جمهوری لایحه مصوبه را وتو خواهد کرد. وی گفت دموکرات‌ها باید مسئولیت تصمیم خود را در کنگره بپذیرند، مسئولیت آنکه منابع مالی لازم تا 15 آوریل در اختیار سربازان و خانواده‌هایشان قرار نگیرد. دینا پرینو قائم سخنگوی کاخ سفید آنگاه گفت رئیس جمهوری نیز مایل است که سربازان آمریکایی هر چه زودتر به خانه بازگردند. ما می‌دانیم که چالش‌ها در عراق زیاد است و پیشرفت‌ها آهسته، اما تعیین تاریخ برای بازگشت سربازان به دشمنان این فرصت را می‌دهد که بنشینند و منتظر آن تاریخ بشوند و از فرصت خروج سربازان آمریکایی استفاده کرده و در پی استفاده از محل امنی برای خود باشند. رئیس جمهوری آمریکا ساعتی قبل در جمع انجمن ملی دامداران آمریکا گفته بود که نتایج حاصل از طرح جدید عراق امیدوار کننده است و بقیه نیروهای اضافی که قرار بوده به عراق اعزام شوند طی دو ماه آینده به آن کشور عزیمت خواهند کرد. پریشهر فرزام، کاخ سفید، واشنگتن.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید.
وزیر دفاع آمریکا میگوید واشنگتن آماده است در بالاترین سطح با جمهوری اسلامی ایران گفتگو کند. رابرت گیتس روز چهارشنبه اعلام کرد آمریکا آمادگی گفتگو با ایران در بالاترین سطح را دارد، اما در این حال در مورد اهداف و مقاصد تهران در خلیج فارس هشدار داد. مردیت بوئل خبرنگار صدای آمریکا گزارشی دارد در این زمینه که امیر آرمین برگردان فارسی آن را به آگاهی می‌رساند.
رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا در شورای آمریکا ترکیه در شهر واشنگتن سخنرانی می‌کرد. آقای گیتس افزود ثبات منطقه خلیج فارس برای منافع آمریکا اهمیت حیاتی دارد. وی از رهبران کشورهای همسایه عراق خواست به منظور پایان دادن به خشونت‌ها در این کشور با بغداد همکاری کنند.
Iraq's neighbors will need to play a constructive role going forward, even if they haven't done so in the past, especially in encouraging political reconciliation and a reduction in violence within Iraq. This is certainly the case with Syria and Iran.
همسایگان عراق میباید نقشی سازنده بر عهده بگیرند، حتی اگر تا این زمان چنان نقشی ایفا نکرده باشند. خواسته این که در قلمرو آشتی ملی و کاهش دادن به خشونت ها در عراق میتوانند نقش داشته باشند. به طور قطع این امر در مورد سوریه و ایران صادق است. اینها تا کنون نقش سودمندی نداشتند. گفتگوهای منطقه‌ای که اخیراً در بغداد انجام شد آغازی خوب بود در راستای همکاری بهتر. دولت ما هم برای مبادله در بالاترین سطح آماده است.
The regional talks recently held in Baghdad were a good start toward improved cooperation. And our government is open to higher level exchanges.
سخنان وزیر دفاع آمریکا در حالی ایراد می‌شد که نیروی دریایی آن کشور به بزرگترین رزمایش از سال 2003 یعنی آغاز حمله به عراق در خلیج فارس دست زده است. در رزمایش دو ناو هواپیمابر، صدها هواپیمای نظامی و هزاران سرباز آمریکایی شرکت دارند. رزمایش چند روزی پس از تصویب سومین قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه ایران و دومین قطعنامه تحریم این کشور برگزار می شود و در هنگامی که ایران با دستگیری 15 ناوی و سرباز بریتانیایی در آبهای خلیج فارس بحران گسترده‌ای در روابط خود با لندن به وجود آورده، آنچنان که تونی بلر نخست وزیر بریتانیا همه روابط سیاسی رسمی با جمهوری اسلامی را قطع کرده است. دولت‌های عراق و بریتانیا میگویند ملوانان بریتانیایی در آب‌های عراق دستگیر شدند. رابرت گیتس میگوید از گفتگوی واشنگتن تهران پیش از آن که پنتاگون بخواهد دست به عملی بزند پشتیبانی می‌کند. وزیر دفاع میگوید باید درباره رژیم ایران دیدی واقع‌گرایانه داشت.
We should have no illusions about the nature of this regime or about their designs for their nuclear program, their intentions for Iraq. Or their ambitions in the Gulf region.
نباید کمترین توهمی درباره ماهیت رژیم یا مقاصد آن در برنامه هسته‌ای، نیت آن درباره عراق و بلندپروازی‌هایش در منطقه خلیج فارس داشته باشیم. با این همه در حال حاضر ایران و همه بازیگران در منطقه دوست و دشمن به گونه‌ای درگیر عراق و رویدادهای آنند و منافعی دارند.
Still at this time Iran and all the actors in the region, friends and adversaries alike, are invested and involved to some degree or another in what is happening in Iraq.
رابرت گیتس از نشانه‌های کاهش خشونت‌های فرقه‌ای در عراق سخن گفته، اما افزوده است هنوز داوری درباره این مطلب که این کاهش نوعی روند مداوم است زود است.
گزارش امیر آرمین را می‌شنیدید. روزنامه اخبار خلیج چاپ امارات می‌نویسد روز سه‌شنبه دو ناو هواپیمابر آمریکا وارد آب‌های خلیج فارس شدند. از سوی دیگر شیخ خلیفه بن زاید آل نهیان رئیس امارات متحده عربی در گفتگو با روزنامه الحیات اعلام کرد اجازه نخواهد داد که از قلمروی امارات متحده عربی به ایران حمله نظامی شود. فریده رهبر گزارش می‌دهد.
به گزارش روزنامه اخبار خلیج، ارتش آمریکا در حال تدارک برپایی بزرگترین مانور نظامی در خلیج فارس از زمان جنگ با عراق در سال 2003 است. چارلی بران سخنگوی مرکز فرماندهی پایگاه دریایی آمریکا در بحرین در گفتگو با این روزنامه گفت برای اولین بار دو ناو دوایت آیزنهاور و جان استن نیز همراه نیروهای ضربتی آنان در عملیاتی مشترک شرکت خواهند داشت. به نوشته این روزنامه این مانور نظامی آمریکا در حالی به اجرا گذاشته می شود که بحران در منطقه به دنبال بازداشت کشت 15 تفنگدار و ملوان انگلیسی توسط ایران فزونی یافته است. سخنگوی مرکز فرماندهی پایگاه دریایی آمریکا در بحرین در عین حال گفت این مانور نظامی به منظور اعمال فشار بر ایران صورت نمی‌گیرد. وی گفت این مانور نظامی اهمیت توانایی گروه‌های ضربتی را در تحریزی و اجرای عملیات مشترک به نمایش می‌گذارد که در جهت اجرای تعهدات آمریکا نسبت به کشورهای دوست و همپیمان خود در برقراری امنیت دریایی و ثبات در منطقه است. وی همچنین افزود دو اسکادران از ناوگان پنجم آمریکا به مانور هوایی و به طور همزمان در سطح نیروهای دیگر به عملیات ضد زیردریایی، ضد زمینی و مینیاب خواهند پرداخت. ناوگان پنجم آمریکا در بحرین است. بنابر گفته چارلی بران، ناو هواپیمابر فرانسوی شارل دوگل که از اواسط ماه مارس در آبهای دریای عرب حضور دارد، در این مانور شرکت نخواهد داشت. از سوی دیگر روز گذشته همزمان با ورود دو ناو هواپیمابر آمریکا به آبهای خلیج فارس، شیخ خلیفه بن زاید آل نهیان رئیس امارات متحده عربی در گفتگو با روزنامه الحیات اظهار داشت که امارات متحده عربی اجازه نخواهد داد که از حوزه قلمروی خود برای حمله نظامی علیه ایران استفاده شود. وی در این حال ایران را دعوت به انعطاف پذیری و دوری کردن از بحران آفرینی در منطقه کرد. شیخ خلیفه همچنین گفت ما به دولت ایران پیغام داده ایم که ما مسئولیتی در قبال نزاهای ایران با آمریکا نداریم، ولی در این حال اجازه نخواهیم داد که از قلمروی امارات به ایران حمله نظامی شود.
فریده رهبر نگاهی داشت به انعکاس خبر ورود دو ناو هواپیمابر آمریکا به آبهای خلیج فارس در روزنامه اخبار خلیج چاپ امارات متحده عربی.
پیام ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238.
اما همکارم مهدیه جاوید تعدادی از پیام‌های نوروزی شما را انتخاب کرده که با هم می‌شنویم.
شد دیروز آمد نوروز، شادی افروز، رنج و غم سوز، فردا بهروز، نوروز نوروز برای همه ایرانیان و فارسی زبانان. کیامرث باغبانی از فنلاند.
با عرض سلام، حامد هستم از شارجه امارات متحده عربی. من به نوبه خود فرارسیدن نوروز، این عید سعید باستانی را به همه آنهایی که این مراسم را پاس می دارند در سراسر دنیا، چه ایرانی و چه غیر ایرانی، تبریک و تهنیت عرض می نمایم.
می خواستم که سال نورو به زبان بلوچی به همه بلوچی ها به خصوص توی استان سیستان و بلوچستان تبریک بگم. نوکه سالا به شما موچن تبریکشی، انشالله که جوان سال داشته که تو دیگه درگیری شما شده تمردی، شما رو باز دوست داریم. خدا سپاسده.
با عرض تبریک مناسبت سال نو، آرزوی منی که خدمت سربازی رو کم کنم. سرباز از کوه عشق.
امیدوارم سال بسیار پربرکت و خوبی دفیش داشته باشیم. ساحل هستم از ترکیه.
من میخواستم عید نوروز و عید اصفهان به شما تبریک بگم.
و مردم سال و حال و مال و حال و اصل و نسل و تخت و بختی رو بر قرار و بر دوام انتظار دارم. انشالله که همیشه خوش باشین مثل امروز. چرا بعضی موقع اخ میکنی؟ اخمادون رو باز کنی؟ سالتون مبارک؟
هنوز هم می توانید پیام های نوروزی خود را برای پخش بر روی پیامگیر رادیو فردا بگذارید. شماره پیامگیر رادیو فردا 201-222-828-7238. به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش می کنید. دفتر سازمان نظارت بر حقوق بشر در ژنو طی بیانیه‌ای ضمن انتقاد از شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد اعلام کرد عملکرد شورا در بستن پرونده شکایت از دولت‌های ایران و ازبکستان در رویه موسوم به رویه 1503 نوعی بی‌احترامی به فعالان حقوق بشر در این دو کشور است. در بیانیه همچنین آمده است تصمیم اعضای شورای حقوق بشر پیامی اشتباه به دولت‌های ناقض حقوق بشر می‌فرستد. 25 کشور از 47 عضو شورای حقوق بشر علیه تصویب قطعنامه نقض حقوق بشر در ایران رأی دادند. رویه موسوم به 1503 رویه است که بر اساس آن به شکایت‌های افراد حقیقی و حقوقی از کشورها به طور محرمانه رسیدگی می‌شود. درباره ماهیت این رویه و چگونگی عمل کردن، الهه هیکس از ژنو گزارش فرستاده است که با هم میشنویم.
یکی از مکانیزم‌های شورای حقوق بشر بررسی وضعیت نقض حقوق بشر توسط دولت‌ها که از زمان کمیسیون قبلی حقوق بشر بر جای مانده است، رویه محرمانه 1503 می باشد. افراد و سازمان‌های حقوق بشر می توانند مستقیماً با توسل به رویه 1503 علیه دولتی شکایت کنند. ارسال شکایت طبق ضوابط رویه محرمانه 1503 به شورای حقوق بشر به دنبال تصویب قطعنامه‌ای توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 1960 بوده است. طبق اصول رویه محرمانه 1503 مشخصات و اسامی افراد و یا سازمان‌های شکایت کننده و نوع شکایت محرمانه می‌ماند. همینطور جریان و مراحل بررسی به این شکایت نیز محرمانه خواهد بود. گفته می‌شود دلیل محرمانه بودن رویه 1503 وجود تنش‌های سیاسی در دوران سال‌های 60 و جنگ سرد بوده است، که در آن زمان حتی مطرح کردن نقض حقوق بشر توسط دولتی خطرات سنگینی به دنبال داشته و از طرفی هدف از محرمانه نگه داشتن جریان بررسی شکایات می توانست دولت‌های متخلف را به همکاری و پاسخگویی با نهاد سازمان ملل متحد تشویق نمود. نباید فراموش کرد که بعد از تأسیس سازمان‌های بین‌المللی مدافع حقوق بشر مانند عفو بین الملل در اواخر دهه 70 بود که با برملا ساختن سرکوب و نقض حقوق بشر توسط دولت‌ها و وادار ساختن آنها به پاسخگویی توسط این سازمان‌های حقوق بشر، روند تازه‌ای در جریان حمایت و پیشبرد حقوق بشر در جامعه بین الملل ایجاد شد. قبول شکایات بر اساس رویه محرمانه 1503 به شورای حقوق بشر مشروط بر این است که در داخل کشور مربوطه هیچ راه حلی برای بررسی این شکایات نباشد و نوع شکایت نمیتواند ناقض مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر سازمان ملل متحد باشد و در شکایاتی که در آنها دشنام و الفاظ رکیک علیه دولت‌ها به کار رود قبول نخواهد شد و همه شکایات میبایست مستند و با ارائه مدارک و شواهد قابل قبول همراه باشد. میتوان شکایات را طبق رویه محرمانه 1503 به شورای حقوق بشر از طریق ایمیل و یا فکس ارسال کرد.
نشانه الکترونیک شورای حقوق بشر در رسیدگی به شکایت‌های مبتنی بر رویه 1503 چنین است: 1503@ohchr.org. کمیته مبارزه با تبعیض نژادی سازمان ملل متحد به کانادا هشدار داده است تا عبارت اقلیت‌های مشهود که سبب گسترش تبعیض و بی‌عدالتی در جامعه می‌شود را از ساختارهای دولت فدرال حذف کنند. کانادا یکی از چند فرهنگی‌ترین کشورهای جهان است و در آن ملیت‌هایی همچون اقوام آسیایی و آفریقایی اقلیت مشهود نامیده می‌شوند. مریم اقوامی از تورنتو گزارش می‌دهد.
خبرگزاری رسمی کانادا گزارش می‌دهد یک کمیته ضد تبعیض سازمان ملل متحد از این کشور خواسته است تا در سیاست‌های خود مبنی بر طبقه بندی نژادی و قومی ملیت‌های مختلف زیر نام اقلیت‌های مشهود بپرهیزد. این کمیته مبارزه با تبعیض سازمان ملل از دولت فدرال کانادا خواسته است تا تعریف دقیقی از جوامع فرهنگی و نژادی مقیم این کشور ارائه دهد. در این گزارش به کانادا هشدار داده شده است استفاده از عبارت اقلیت‌های مشهود در ساختار دولت فدرال سبب گسترش تبعیض نژادی در جامعه خواهد شد. در بخش دیگری از گزارش کمیته نظارت بر ریشه‌کنی تبعیض نژادی از کانادا خواسته شده است تا با پیشگیری از احتمال هر گونه تبعیض، نابرابری و یا بی‌عدالتی در حق ملیت‌ها و نژادهای مختلفی که این کشور را برای محل زندگی خود برگزیدند، با تصویب قوانین جدیدی به کارفرمایان و تصمیم گیرندگان اقتصادی و سیاسی دولت‌های فدرال و استانی دستورالعمل‌هایی را برای رعایت مساوات و انصاف نسبت به مهاجران و اقلیت‌های قومی غیر کانادایی ارائه دهند. سخنگوی وزارت فرهنگ دولت فدرال به خبرگزاری کانادا گفته است اتاوا پذیرای پیشنهادات سازنده کمیته 16 نفره سازمان ملل خواهد بود. قانون رعایت برابری در استخدام که از سوی دولت فدرال کانادا تصویب شده است شهروندان کشور را به اقلیت‌های مشهود، سفیدپوست، بومی و غیره طبقه بندی می کند. پاتریک ثورنبری، یکی از اعضای کمیته مبارزه با ریشه‌کنی تبعیض نژادی در ژنو، به خبرگزاری رسمی کانادا گفته است با تقسیم بندی موجود در ساختار دولتی در اتاوا، گویی سفید پوست بودن استانداردی است و دیگر اقوام مقیم این کشور که شباهتی به آنها ندارند، اقلیت‌های مشهود جامعه محسوب می‌شوند. از سوی دیگر مارتین کلاکاد، سفیر پیشین کانادا در خاورمیانه و برخی کشورهای آسیایی، با اذعان به اینکه بهره گیری از عبارت اقلیت مشهود نوعی تبعیض است، به خبرگزاری کانادا گفته است: این امر نوعی تبعیض مثبت محسوب می شود که فرصت‌های بیشتری را برای این قشر از جامعه در استخدام و یافتن جایگاه سیاسی و اقتصادی خود در کانادا فراهم می آورد. گرچه سیاستمداران و ساختارهای دولتی و اقتصادی کانادا این کشور را جامعه‌ای پذیرای ملیت‌ها، اقوام، مذاهب و نژادهای مختلف از کشورهای سراسر دنیا می‌نامند، اما آمار و شواهد موجود حاکی از آن است که درصد بالایی از به اصطلاح اقلیت‌های مشهود از به حاشیه رانده شدن، نقش نداشتن در تصمیم‌گیری‌های عمده سیاسی و اقتصادی کشور و نابرابری و تبعیض در محیط کار و جامعه گلایه می‌کنند و بسیاری از طبقات مختلف جامعه چند فرهنگی کانادا از آنچه که از آن به تبعیض نامرئی نام برده می‌شود رنج می‌برند. مریم اقوامی، ترانتو.
و در پایان مجله امشب نگاهی دیگر داریم به عنوان مهمترین خبرها. مارگاریت بکت، وزیر امور خارجه بریتانیا، روز چهارشنبه گفت بریتانیا گفتگوهای دو جانبه با ایران را تا زمانی که ملوانان بریتانیایی آزاد شوند متوقف می‌کند. پادشاه عربستان سعودی خواستار پایان تحریم‌های بین‌المللی علیه دولت فلسطینی شد. دبیرکل سازمان ملل متحد از رهبران عرب خواست جدیت خود را در زمینه طرح صلح خاورمیانه به نمایش گذارند. جمهوری چک درباره سپر دفاع موشکی با آمریکا گفتگو خواهد کرد. پلیس زیمبابوه بار دیگر رهبر اصلی مخالفان را بازداشت کرد. نیروهای ناتو حملات سنگینی علیه مواضع طالبان انجام دادند. در پی آتش سوزی در نیجریه 83 نفر کشته شدند. حدود 600 فرد مسلح به یک مرکز مدیریتی قبیله‌ای در پاکستان حمله کردند. شبکه العالم تلویزیون دولتی ایران به زبان عربی روز چهارشنبه فیلمی را از ملوانان دستگیر شده بریتانیایی در ایران نشان داد. چهار معلم یک مدرسه اسلامی در پاکستان در ارتباط با یک آدمربایی دستگیر شدند. شورشیان در عراق بار دیگر با انفجار گاز کلور به یک ساختمان دولتی حمله کردند. و در عراق مردان مسلح دست کم 45 نفر را در تل عفار کشتند. شنوندگان عزیز، مجله خبری نیم شب را در اینجا به پایان میبریم. بخش بعدی خبرها را نیم ساعت دیگر خواهید شنید.
ارتباط با جهان امروز.